بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. توی مکاسب فرماید که یکی دیگر از مسقطات خیار مجلس اسقاط خیار است پس از عقد. بعد از عقد اسقاط خیار بکنند. شیخ می‌فرماید که بل هازا هو المسقط الحقیقی، اصلا مسقط حقیقی همین اسقاطه. مسقط حقیقی همین اسقاط خیار است. بعد هم 4 تا دلیل آورده برای این که خیار با اسقاط ساقط می شود. دلیل اولش اجماع. دلیل دوم اینه که در باب خیار حیوان یه روایتی هست، صحیحه علی ابن رعاب. این صحیح فرماید که تصرف در مبیع مسقط خیاره. بعد امام علیه السلام فرموده که لأنه رزن بالبیع، لأنه نیست، فإنه رزن بالبیع. تصرف رضایت به بیع است و خیار نخواهد داشت. لأنه رزن بالبیع ولا شرط. لا شرطم یعنی لا خیاره. شیخ انصاری می‌فرماید این حدیث دلالت می‌کنه بر این که تصرف مسقط خیاره، چون کاشف از رضایت. حالا ما میرسیم ببینیم شیخ اینجوری که فرموده یدل علیه بعد الاجماع. یدل یعنی اجماع و دلیل گرفته. اگر که یه اجماعی بود که اجماع تعبدی باشه دلیل میشه، اما اگر که اجماع مدرکی بود دلیل نمیشه. در اینجا ما الان در خصوص این که خیار با اسقاط ساقط میشود که هیچ روایتی نداریم. خب بله، ولی اگر که از اجماع منقول به اجماع محصل برسیم، بعضی مواقع میبینیم تعداد اجماعهای منقول خیلی زیاده. مثلا 10 نفر گفتن مسئله اجماعی، از نقل اجماعهای منقول آدم به اجماع محصل میرسه. از این جمله شیخ میفرماید که وقتی تصرف کاشف از رضایت هست و رضایت مسقط خیاره، قول و لفظ نیز کاشف از رضایت و مسقط خیاره. یعنی اونی که مسقط خیاره رضایت، دو چیز کاشف از رضایتند. یکی تصرف و فعل، و یکی هم اسقاط که قول باشه. به عبارت دیگه قول کاشفیتش اقباس از فعل. اینم دلیل دوم شیخ. بله هر دو مبرزن، اما قول زبان داره، فعل زبان نداره. وقتی که فعل زبان نداشت، اولا باید قدر متیقنشو گرفت، ثانیا این که فعل کاشف است از این که این قصد این کارو داشته، اما بل اجبار بوده، بل اختیار بوده، اینا رو دلالت نمیکنه، در حالی که قول دلالت میکنه. مثلا ببینید، یه نفر پنیر میخوره، یه کسی میگوید که پنیر خوردن حلال است. این دوتا، خوردن پنیر بیشتر دلالت میکنه بر حلیت یا گفتن این که پنیر حلاله؟ گفتن اقباس دیگه، چون خوردن بجه خوردن معلوم نیست چیه. اون که داره میخوره به چه خاطر داره میخوره؟ تو رو در باشتی گیر کرده داره میخوره، مجبور بوده؟ نه نیست، احتمال تغییر در قول همیشه اصل عدمشه، اما تو فعل نیست. پس اینم شد دلیل دوم. دلیل سوم اینه که یک قاعده ای هست به نام ان لکل ذی حق اسقاط حقه. هر ذی حقی میتواند حق خود را اسقاط کند. خیار یه نوع حقه و صاحب خیار میتونه حقش رو اسقاط کنه. شاید این قاعده لکل ذی حق اسقاط و حقه، شاید این قاعده از حدیث الناس مسلطون علی اموالهم گرفته شده باشه. وقتی انسان تسلط دارد بر مال خود، تسلط دارد بر حق خود، چون حقم یه نوع ماله. نه نه، اون بل اون تو حق هزانت شبه هست که اصلا حق یا حکم. اونهایی که مثلا میگن که قابل اسقاط نیست، به خاطر اینکه حکم میدونن حق نمیدونن، یعنی تردید تو اصل حق بودن. نه، خود خیار که حقه، خود نه، میگیم که خود خیار حقه، تو اصلا معنای خیار این بود ملک و پس خلق. خب اگر که خیار حق است، کسی که صاحب حق میتونه بگه من از حق خودم گذرم.
همینجا اول کلامه.
چرا؟
به چه دلیل
که خیار حق باشه؟
نه، به چه دلیل که میتونه اثبات کنه این حق را؟ ما بحثم بسر این نیست که خیار حق به من میتونه اثبات کنه.
خب پس
قبول که این آیا میشه اثبات کرد، این از کجا میاد؟
پس قبول دارید که خیار حق، تو اینو قبول دارید؟ شک سر اینی که قابل اثبات یا نه. در بحث فرق بین حق و حکم، یکی از فرقا همینه که حکم شرعی قابل اسقاط نیست، حق قابل اسقاط هست. مثل چی؟ این حق نیست، حق ولایت قابل اسقاط، قابل اسقاط دی؟ نه نه، قابل انتقال نیست، اما قابل اسقاط هست یا نیست؟ او حکمه، او حکمه، حکمه، حکمه. ملک با حق که یکیه، فقط اختلاف مراتب داره. این که کسی مثلا میتونه از اینجای مسجد استفاده کنه، میتونه اینجای پارک بنشینه، اینا حقن دیگه، میتونه از اینجا بلند شه یا نمیتونه، باید بشینه استفاده کنه. اصلا تفاوت حق و حکم، تفاوت جوهریش به همینه که حکم قابل اسقاط نیست، حق قابل اسقاط هست. بله بله بله، اون جاهایی که نیست عرض کردم مثلا حق نیست، حکم عرض کردم. اینم که الان مجلس تصویب کرده درباره حق حضانت، به خاطر همین که شک است که حق یا حکم. خب پس اینم دلیل سوم. دلیل سوم این شد که لکل ذی حق اسقاط و حق. دلیل چهارم هم اینه که اگر کسی بگوید المؤمنون عند شروطهم شامل شرط های ابتدایی میشوند، اسقاط کردن شرط ابتدایی المؤمنون عند شروطهم هم میگوید به شرط وفا بکنید. این تا اینجا توضیح فرمایش شیخ. ولی چند تا مطلب در اینجا هست. اولی مطلب اینه که این استدلال های شیخ همشون قابل خدش است، اما استدلال اول این بود که به دلیل اجماع. جوابش اینه که اولا این مسئله که خیار مجلس با اسقاط ساقط می شود، این تو کلمات قدما وجود نداره، ولذا تحصیل اجماع ممکن نیست، چون اصلا اصل مسئله تو کلمات قدما مطرح نشده. مضافاً بر این که اجماعش محتمل المدرکیه است، بنابراین کاشف از یه دلیل جدیدی نمیتونه باشه. این راجع به اجماع. و اما دلیل دوم این بود که در باب خیار حیوان صحیحه ای دلالت میکند بر اینکه تصرف مسقط خیاره، چو کاشف از رضایت است، و اسقاط هم کاشف از رضایت. این جوابش اینه که اولا این حدیث مربوط به خیار حیوانه، چه ربطی داره به خیار مجلس؟ تحلیل پس اولا این که حدیث مربوط به خیار حیوانه و بحث ما درباره خیار مجلس، شاید در خیار حیوان خصوصیتی باشد. این اولا. ثانیا این که این حدیث معلوم نیست تعلیل بفهمونه، شاید حکمت رو داره بیان میکنه، به خاطر اینکه حدیث اینطوری بود، میفرمود که لأنهو، یا ارسیم لام نداره، فا داره، فإنهو، یعنی فإن تصرف، فإنهو رزن بالبیع ولا شرطه. تصرف رضایت به بیع است، و وقتی که رضایت بود دیگر خیار نیست. اولا هیچ لامی چیزی نداره که دلالت بکنه بر تعلیل. احتمال داره این حکمت سقوط رو داره بیان میکنه. ثانیاً این که ما میدانیم همیشه تصرف کاشف از رضایت نیست. پس اگر حدیث بگوید تصرف رضایت است، این معلوم شه تعبده. وقتی که تعبد باشه دیگه دلیل نیست، علت نیست، حکمت. پس این حدیث احتمالاً حکمت سقوط خیار رو بیان میکنه. وقتی هم که حکمت بود دیگه نه الغای خصوصیت جای داره و نه اینکه مثلا بگویید که تنقیح منات میکنیم. نه لازم نیست حتما با لام باشه، اما باید نشانه‌ای داشته باشه که این تعلیله. اینجوری این نداریم. پس اصل این مطلب درسته که قول اقباست از فعل، این مطلب درسته، اما تطبیقش در ما نحنفی صحیح نیست. امام که فیلسوف نیست که بخواد علت بیاره که. بله یکی کجا؟ از کجا؟ نه دیگه امام فقط میخواد حکم بیان بکنه. خب اگر کسی بگی که من عرض کردم ما بیلیم، من جوابشو گفتم لام خصوصیتی ندارد. خود قرینه کلام باید بینید صدر زیل کلام تعلیله یا نه. عرض کردم که این با توجه به اینکه تصرف همیشه کاشف از رضایت نیست که قبول داریدی، بعضی وقتا حواسش نبوده تصرف کرده، بعضی مواقع ضرورت داشته تصرف کنه، اینه که دلیل بر رضایت نیست. در این حال امام میفرما تصرف رضایت هست، معلوم تعبده. یکی از مراجع اشکالی کرده به شیخ انصاری. پس اشکالی که مرز کردم این بود که این بحث خیار حیوان ربطی به مجلس نداره. یکی از آیون اینجوری اشکال کرده، فرموده که بحث ما درباره اسقاط خیار مجلس و شیخ انصاری فرموده که این اسقاط هو المسقط الحقیقی، بل هذا هو المسقط الحقیقی. مسقط واقعی تو خیار مجلس همین اسقاطه. بحث قبلی درباره این بود که شرط بکنند سقوط خیار را. اگر شرط سقوط خیار کردند، یعنی شرط کردن خیار مجلس نباشه، یه مرتبه خیار وجود دارد یه مرتبه خیار وجود نداره. اگر خیار وجود داشته باشه این خلاف مبنای خود شیخ انصاریه، چون شیخ فرمود که این شرط لازم الوفا هست. اگر وقتی شرط می کنند خیار ساقط بشود، اون موقع پس این کلام غلطه که بگوید هازا هو المسقط الحقیقی. باید بگوید که شرط خودش یک مسقط بود اسقاط هم یک مسقط دیگره. در واقع خواسته بگه که یه تناقضی تو کلام شیخ انصاریه ها. از یه طرف شیخ قبلا فرمود شرط سقوط خیار صحیح هست و اگر شرط کردن دیگه خیار وجود نداره، این از یه طرف فرمود. از طرف دیگر داره میفرماید که مسقط حقیقی همینه. مسقط حقیقی همینه یعنی اصل اسقاط اینه که آدم خیار رو اسقاط بکنه. و حتی بعضی حواشی مکاسب اینجوری این عبارت رو معنا کردن، گفتن که تنها و تنها یک مسقط داریم و اونم اسقاط نه شرط. این اشکالی که یکی از آقایون فرموده نسبت به عبارت مکاسب، ولی ظاهرا این اشکال وارد نیست. علتش اینه که شیخ انصاری بحثش در باب اسقاط است نه سقوط. بحث قبلی این بود که شرط بکنند خیار نباشد، یعنی اونجا شرط عدم ثبوت خیاره، شرط اینه که اصلا خیاری وجود نداشته باشه، خیار نماسه. بحث قبلی این بود، اینجا بحث اینه که خیار وجود داره، خیاری که وجود داره چجوری اسقاطش کنیم. شیخ می‌فرماید اسقاط مسقط حقیقی است، منافاتی ندارد که با شرط سقوط خیار ساقط بشه، به این معنی که خیار نیست، نه اینکه خیار را اسقاط کرد. ولذا این دو تا عبارت با هم تنافی نداره، یعنی صدر و ذیل کلام شیخ با هم می‌سازه نه اینکه نسازه. و اما دلیل سوم شیخ، دلیل سوم این بود که ان لکل ذی حق اسقاط حقه، هر ذی حقی می تواند حق خود را اسقاط بکند. خود این قاعده دلیل میخواد. دلیلش اینه که الناس مسلطون علی اموالهم، کسی که تسلط دارد بر مال خودش، اگه تسلط داره هم میتونه مالشو نقل بده هم میتونه از مال خودش صرف نظر بکنه. یکی از تصرفات نسبت به مال خود این است که میتواند حقوق اون مال رو اسقاط کنه. ولا معنا لتسلطهم على مثل هذه الحقوق الا نفوذ تصرفهم بما يشمل الاسقاط. جواب این دلیل هم اینه که حدیث الناس مسلطون على اموالهم توی منابع روایی اصلا نیامده، اصلا این حدیث وجود نداره، فقط در کتاب اوائل لعالی این حدیث نقل شده. اوائل لعالی هم مال قرن دهمه و احتمالاً کتاب اوائل این حدیث را از احادیث اهل سنت گرفته، از کتاب‌های اهل سنت به کتاب اوائل لعالی راه پیدا کرده، از کتاب اوائل هم به بقیه کتاب‌های شیعه سرایت کرده. الان فراوان تو کتاب‌ها حدیث الناس مسلطون نقل شده ولی هیچ مدرکی نداره.
مدرکی
خب نداریم که بله، یعنی شما و ایشون هر دو یه اشکال میفرمایید، فقط شما میفرمایید که از راه عقل این قاعده اثبات بشود، ایشون هم میفرماید از راه نقل. قاعده الناس مسلطون علی اموالهم نه تو روایات اومده و نه این که دلیل عقلی برش داریم. بله نه نمیشه، به خاطر اینکه اون اصول مطلقات باید توی قرن سوم چهارم اون موقع باشه. این عرض کردم اولین باری که اومده تو قرن دهمه. نداریم بله، نداریم. عمل سنی ها رو داریم، تو کتاب های سنی ها هست، اما تو کتاب های شیعه تو قرن سوم چهارم پنجم اینا اصلا اینجور چیزی وجود نداره. یعنی ما هیچ کتاب فقهی از صدوق شیخ اینا نداریم که اینا یه جا استناد کرده باشن به اینجور چیز. یمینک بله، نه نمیشه، نه 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 اون اصلا پیغمبر وقتی به عربه بارقی میفرمه، عربه بارقی اصلا رفته تو مال پیغمبر تصرف کرده، فضولیه و قاسبه. خب خیلی خوب، اما به هر اما تصرف اون آغاز تو مال پیغمبر، باید شما یه چیزی بیارید که یه کسی تو مال خودش تصرف بکنه و بگیم تسلط داره.
خب
خب
پیامبر مسلط بوده که این کار رو کرد،
اون آقا تصرف کرد تو مال پیغمبرش.
ما این ورقه دیگه پیامبر که فرمود بارک الله فیکم و دیگه مینه، پس تصرف داشته در مالش.
نه، شاید پیغمبر الان اومد الان یک تصرف دیگری رو حکم شرعی بیان کرد که جایزه. خواهمی باید دلیل بیاریم. قاعده ی الناس مسلطون میگه مدرک نداره، هر جای باید نسبت به مورد خودش دلیل آورد. چطور عقلی باشه؟ بله اغلایی بین، اگر که یک کسی مال خودش را از خونشو میخواد بگذره بیرون صرف نظر بکنه و اعراض بکنه از مال خودش، به چه دلیل کارش جایز است و معنیش اینه که این دیگه از ملک او خارج شد؟ الناس مسلطون که دلیل نداره، دلیل دیگری باید بیاریم بریم. اگر در این مورد دلیل آوردید که اعراض موجب سلب مالکیته، میگم خب فقط اعراض، اما چیزای دیگه چی؟ هر تصرفی بالخصوص دلیل میخواد. پس این قاعده هم درست نیست. خب
بر اساس همون قاعده تقریبا، ولی اون که به زبان نیاورد من بر مال خودم مسلطم، رسول الله هم فرمود مادام که ضرر نزنید.
بله، ایشون بحث عربه بارقی رو نقل کردن که عربه بارقی بحث به یه فضولی، اون که شما فرمایید بحث لا ضرره، اون که شما فرمایید بحث لا ضرره. بله اون لا ضرره، همین اون تو حدیث لا ضرره، تو حدیث سموره است، حدیث عربه نیست. دلیل چهارم شیخ هم این بود. نه نه اسقاط و حقی، خب نه اون را از این را اثبات نمی کنم، شاید اون از راه استقرا اثباتش بکنم. اون منافات نداره.
قاعده ایراد داره یا به خود
این قاعده؟ نه میگم این قاعده مدرک نداره. این رو قبول دارم که مردم مسلطن بر مالشون، اما میگم در هر تسلطی دلیل میخواد. هر همین دیشب یه بند خدایی آقای سوال میکرد که کسی مثلا زمینی رو خریده 2-3 متر، خیلی هم نه 2-3 متر زمین را کنده، اگر مثلا بگید 50 متر زمین را کند یه چیز گران بهایی پیدا کرد، اینجا میشه بگی این مالک نیست. اون گنجی که پیدا میکنه تو 50 متری عمق زمین ها، این اصلا مالک نیست، این مال دولت. اما گفت که 2-3 متر کنده یه الماس خیلی گران بهایی پیدا کرده، زمینم مال خودش. 2-3 متری گفتم این الماس مال این آقا نیست، مالک نمیشه. اینجور مال ها که خیلی نفیسن، خیلی گرانبهان، هیچ کس مالک نمیشه. این مال امام زمان علیه السلامه. مثل اینه که اگه فرض کنیم مثلا یه لوستری اینجا تو حرم بود خیلی قیمتی، که همون که بالا سر حضرت معصوم سلام الله علیه هاست، همینجوره، خیلی اون قیمتش زیاده. این هیچ کس مالک نیست. یا مثلا اگه یه فرشی بود خیلی گران قیمت بود، این فرش رو هیچ کس مالک نیست، این مال امامه. هست مگر اینجور چیزی که خیلی نفیس باشه. صف بل مال، این تو روایات باب خمسه. اینو بر همین میگم که یک چیزی را که شما مالک هستید، معنیش نیست که همه چیز شما مالکه، خصوص موردش دلیل میخواد. بله بله، همون درست میفرمایید تو بحث غنایمی که صف بالمال للامامه، ولی همونجا حدیثش تعمیم داره. بله مالک میشود، اما همون اگر که یک چیز خیلی گرانبهای توش بود مالک نمیشود. مثلا یه طلایی پیدا میکنم مالک میشد، نه تناقض نمیشه. یه طلایی پیدا میکنم مالک میشد، اما الماسه نه مالک نمیشه. خب دلیل چهارم شیخم این بود، حدیث اختلاف دعوا میشه،
بعد موقع اختصاص به امام داده شد دعوا نمیشه. ولی اینکه تو
مال
خودش پیدا کرده
که دعوا نداره، اینه که تو روایت که نیست که دعوا میشود یا نمیشود. مثلا فرض کنید اونجا همینم بعضی گفتن، گفتن یه فرشی که خیلی گرانبهاست، اگه بخواید تقسیمش بکنید بین مجاهدین، تقسیم کردن خب اصلا فرش رو از قیمت میاندازه، یعنی اصلا ضایع میشه اون مال. اینا حکمتن، اینا که دلیل نیست، این چیزایی که به نفع این حکم درست کردن. دلیل چهارم هم این بود که الناس المؤمنون عند شروطهم، اگر شامل التزامهای ابتدایی بشود. خب اینم جوابش اینه که روی این فرض درسته، اما خود شیخ انصاری معتقده که شرط باید در ضمن بیع یا غیر بیع باشد. خود این که یک کسی میگه اسقط تو خیاری، این حتی اگر به شرط بگویند، اما به نظر شیخ انصاری وجوب وفا نداره، بلکه این خلاف مبنای خود شیخ. بنابراین این چهار تا دلیلی که شیخ ذکر کرده هیچ کدامش این مطلب رو اثبات نمی کنه. حالا از راه دیگری باید وارد بشیم.